بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق فإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بغريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها فأمطرنا عليها حجارة من سجيل ممدود مسظمة عند ربك بما هي من الظالمين ببعيد. بقیه نکاتی که در ذیل این آیات مطرح است عبارت از این است که اصل ملائکه، اونها که جزء مدبرات ارضن، کارهای زمین به عهده اونهاست، مرتب به اذن خدا در محدود زمین تردد دارند. گاهی یک کرامتی نصیب انسان بشود، انسانها را میبیند، گاهی نمیبیند. معجزه پیامبری علیه السلام اگر نصیب کسی بشود، ممکن است چنین انسانی فرشته را ببیند. همانطور که در حالت رؤیا میبیند، در حالت بیداری هم ببیند. این که گفتن اگر کسی اذان و اقامه بگوید دو صفحه از ملائکه به او اقتدا کند و اگر اذان نگوید فقط اقامه بگوید یک صفحه از ملائکه به او اقتدا کند و این جمله معروف المؤمن وحده جماعت را بیانیه کردن، یعنی فرشتگان تو مساجد و غیر مساجد حضور دارند، اونتا گاهی افراد اونها رو میبینند گاهی نه. نظیر این که سراسر جهان مسبح حقن، تکبیرگوی حقن، تحمیدگوی حقن. گاهی انسان حالی پیدا میکنند که صدای تسبیح موجودات را میشنوند، گاهی هم نمیشنوند. و گفتن معجزه وجود باری پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این نبود که اون سنگ ریزه را به تسبیح یا شهادت گویا کرد. معجزه در این بود که پرده غفلت را از گوش ابوجهل یا مخاطب دیگر برداشت که اونها صدای تسبیح این سنگ ریزه ها را بشنوند. بنابراین فرشتگان تردد دارند، حضور دارند، گاهی انسان توفیق دیدن ها دارد، گاهی ندارد. چه فرشتگانی که مربوط به رحمت باشند، چه فرشتگانی که مربوط به عذاب. مطلب دیگر اون است که اون چه که برای حضرت مریم سلام الله علیها اتفاق افتاد، حضور جبرئیل سلام الله علیه نبود، چون در قرآن ندارد ما جبرئیل را برای او فرستادیم. دارد فرسل لایها روحنا فتمثل لها بشر از سویها. اون روح چه فرشته از فرشتگان الهی بود در قرآن کریم نیامده. شاید مبارک جبرئیل سلام الله علیه نبوده است. و اگر احیانا در بعضی از ادله نقلی سخن از جبرئیل هست، ممکن است زیر مجموعه اون حضرت باشد. خود جبرئیل که از حاملان عرش است، بعید است برای این کار نزول کرده باشد. اون تنزل الملائکه و روح اینجور شد، نه روح. هر جا در قرآن کریم است منظور یا جبرئیل است یا عذاب جبرئیل. در آیاتی نظیر تنزل الملائکه و روح اونجا گفتن که منظور از روح یا از جبرئیل سلام الله علیه است یا فرشته اعظم از جبرئیل، نه روحی که در آیه فارسلنا الیها روحنا بمانند. مطلب بعدی آن است که انبیاء علیهم السلام به اذن الهی خوف و حزنی ندارند، لکن هر حادثه اعجاز آمیزی که رخ میدهد، اولین بار اونا اگر ندانند متأثر میشوند، بعد وقتی فهمیدن برای اونا عادی است. وجود و بارک است ابراهیم بود، وجود و بارک است لوط این چنین بود. لکن با این که پیامبرن اگر چنچه فرشته های عذاب آمدن بالاخره این روب هست. پس دو تا مطلب است، یکی این که برای اولین بار ممکن است اینا هراسناک بشن بعد به عنایت الهی آرام بشن و دیگران این چنین نیست. دوم این که اگر معنون شد اینا فرشته عذابن، وقتی خوب بفهمن که فرشته عذابن یا مال خود و منطقه یا منطقه دیگر، بالاخره نزول فرشته عذاب نشانه قهر الهی است، به این حراس رو به همراه داره. مطلب بعدی آن است که هست لوط سلام الله علیه از حیثیت خودش، آبروی خودش نگران بود و از طرفی از فشار اونها هم در زحمت بود، لذا فرمود که لا تخزون فی ضیفی، حیثیت منو نبرید، آبروی من حفظ بکنید. از خودش در باره خودش احساس خطر میکرد. فرشتگان سلام الله علیهم بسته لوط سلام الله علیه گفتن لن یصلوا الیک، این که شما نگرانید اونا به شما دسترسی ندارن. شما گفتید به این که لا تخزون فی ضیفی بتازه یوم عصیب و مانند اون، اونا به شما دسترسی ندارن. مثل بعدی آن است که شما گفتید ای کاش یکی از این دو امر حاصل بود، یا من یه توانی می داشتم که شما را دفع می کردم، یا یک معملی می داشتم که از دست شما نجات پیدا می کردم. لو انذی بکم قوتم که شما را دفع می کردم، یا نه به رکن شدیدی پناهنده می شدم که از دست شما در امان باشم. فرشتگان سلام الله علیهم اجمعین فرمودن این هر دو تأمین است، هم خدا یه قدرتی داد که با اون قدرت اونها را سر جاشون می نشونی و عذاب می کنیم یا عذاب می کنیم، و هم یه نعمتی نصیب تو کرد که تو را از دست اینها سالم نگه می دارن. هر دو خواسته شما حاصل شده است و می شود. این که شما می گوید لو انلی بکن قوتم او آبی الی رکن شدید، هر دو حاصل است، برای که اینا که لن یصلوا الیک به تو دسترسی ندارن. خب پس تو از خطر اینها در امانی، میمونه تنبیه اینها به نجات تو. تنبیه اینها طبق مأموریت الهی به عهده ماست که لنرسل علیهم حجارتا من ربک مانند اون، نجات تو هم بیند که فعصر به اهل که به قطع من اللیل. پس هم نجات شما تأمین است، هم سقوط اونها در نظر گرفته شده، هم اصلا به تو دسترسی ندارن تا بتوانن آسیبی به تو برسونن. وقتی گفتن نال منهو، یعنی بالاخره یا از آبروی او گرفت یا از مال او گرفت یا از بدن او گرفت، بالاخره به او آسیب رسوند، این میگن نال منهو. اما وقتی گفتن که وصل اله، یعنی به او رسید، حالا بعد از دسترسی پیدا کردن یا به مال او یا به آبروی او یا به جسم او آسیب میرسانند. فرشتگان فرمودند به اینکه اینا اصلا به تو دسترسی ندارند، نه تنها لا ینالو، لم ینالو، لم یصلو، یا حتی سخن از لن ینالو است، یا سخن از لن یصلو است. فرمود اینا اصلا به تو نمیرسند، کسی که دیگری را تعقیب میکند اول باید بهش برسد بعد به آسیب برساند. فرشتگان به حضرت لوط علیه السلام فرمودن این هستم تو دسترسی میدانم کنم. نه، برای این که میگد که او الی رکن شدید یا لی بکن قوتن، اونا در جمع مهمان ها یک جا خود را میدید. او آبی الی رکن شدید یعنی او آبی به ما لهم من ضیف، من ضیف مانندان، این مجموعی که مال من است اون ضمیر مفرد آورد، اما بالاخره بچه های او، دخترای او باید در معرض خطر نباشه. این که میگوید من یعنی اون چه که زیر مجموعه من است و من مسئولیت اونها را به عهده دارم، اینه در امان باشیم. لذا از دخترای خود، فرزندان خود، از سایر اعضای خانواده هم جداگانه نام نبود. این که فرمود او آوی الی رکن شدید، یعنی من و اهل من، من و ضیف من، اونی که حفظش به عهده من است. فرشتگان گفتند به این که ما از طرف خدای سبحان مأموریم. همین که این جمله رو گفتن، اون رو او و حراس رخت بربست. بعد نسبت اون دوتا خواسته و هم پاسخ تعیین کننده دادن، فرمودن به این که شما گفتید او اندلی بکن قوتن، بله ما اون قوه الهی را خدا به ما عطا کرده است که برای تعظیم اینها آمدیم. گفتی او آبی را رو کشید، بعد یه جایی هم برای شما تعیین کردیم شما محفوظید. فعصر به عهده که به قطع من اللی، در آیات دیگه هم دارد که ومزو حیث تو امرون، بدون جایی که مأمورید ما بر شما فراهم کردیم. پس هم رکن شدید که عنایت الهی است در باطن شما، هم لو اندلی بکن قوتن. اینها افراد عادی هستند که میان تا ذات اقدس اله معرفی نکنند، تا خودش رو معرفی نکنند، اینه که عالم الغیب و شهاده به ذات نیستند. این رو ذات اقدس اله تو همین سوره مبارکه هود به وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود تلک من انباء الغیب نوحی ها الیک ما کنت تعلم و انت ولا قوم بکم قبل هذا. همود اخبار غیب را خدای سبحان به شما اعلام میکنند. اگر خدا اعلام نکند قبل از اعلام خدا خب نمیدونید. همود تلکه من انباء الغیب نوحی ها الیک ما کنت تعلم ها انت ولا قوم که من قبل ازا. هر پیغمبر این طور است. اونی که ذاتن عالم الغیب و شهاده است ذات اقدس اله است. انبیا با تعلیم الهی با وحی الهی عالم به غیب می شوند. اینجا هم دوشنه بارک لوط سلام الله علیه با اعلام فرشتگان از خصوصیات آگاه شدند. خب یا لوطو انا رسول ربک، این جواب منزله متن است. اون چه که می آید به منزله زیر مجموعه این شهر است. لن یسلو الی، گفتی لو اندلی بکن قفتن، گفتی لا تخزون فی زیفی، اینا تأمین است. نه لتنها لن ینالو بلکه لن یسد. گفتی او آبی الى رقن شدی، اینم تأمین است. فأسر به اهل که به غیر امن الله. این ولا یلتفت منکم احدون، نظیرش در قصه حضرت موسی سلام الله علیه گذشت که وقتی ذات اقدس اله دستور داد به موسی و هارون علیه السلام که شهر را ترک کنید، مؤمنان را به همراهتون ببرید، اون روایتی که اون روز هم مبسوطاً خونده شد این بود که کسی رفت پدرش را نصیحت کند یا پدری رفت پسرش را نصیحت کند، بالاخره عذاب آمد و همه را از بین برد. وقتی عذاب می آید کسی نباید خود را در جمع معذبان حاضر کند. اینجا هم فرمود به این که مبادا به عقب برگردید، حالا مبادا به خونتون توجه کنید، به بازماندگانتون توجه کنید، به قبیله توجه کنید. خود همین این نافرمانی خدا محسوب می شود. توجه به خانه، توجه به بازماندگان، توجه به ارحام، وقتی فرمان الهی آمده است دیگه رابطه قطع است. اگر رابطه قطع است شد دیگه بر نگردید به اینها توجه داشته باشید. لذا فهمون لا یلتفت منکم احدون. این علم رأتکه همونطور که در بحث دیروز ملاحظه فرمودی استثنایی از اهل است. فأثر به اهلکه علم رأتک، نه لا یلتفت منکم احدون علم رأتک. خب یعنی همه این اعضای خانواده را که مسلمان شدن مؤمنن اون را به همراه ببر، مگر همسرت که در ردیف کافران است و ایمان نیاورده بود. انه مصیبها ما اصابهم. بعد شاید برای اینکه کمی توبه کنند به مانند آن تا صبح فرصت دادن که اینها بلکه برگردن، احتمال هست. شاید وجود مبارک لوط سلام الله علیه این مهلت را هم زیاد می دونست که اکاش عذاب سریعا می آمد و اگر دست اینها به سطو همه دارو مهمان ها همه اون یک لحظه تحمل کردن که چنین است. گناه وقتی در اون حدی باشد که حد شرعیش اعدام هست، معلوم شود به اینکه ترتعول از سبیل است و کار بی سابقه هم هست که مجد بارک لوط بود ما سبق کن به همین احد من العالمین و این رسوایی دامنه‌دار را هم اونا سالیان متمادی مرتکب شده بودن. شاید مجد بارک لوط سلام الله علیه گفته باشد به اینکه خب یک شبی را هم به اونا مهلت میدید، این طولانی است. اونا گفتن علیس از صبح و غریب، این چنین نیست که خیلی طول بکشد، خب صبح نزدیکه دیگه، هم شما میتوانید خودتون نجات بدید که شما را نمیبینه و هم صبح خیلی طول نمیکشد. علیس از صبح و غریب. بنابراین برخی از اهل تفسیر مالنا فی بنات که من حق را به معنای رغبت معنا کردن، مالنا فی بناتی که من حق، یعنی ما رغبتی نداریم. خب این تفسیر لاعلاجی است، اما اون تفسیری که قبلا سیدن رستان رضوان علیه بیان فرموده بودن تفسیر محققانه است. یه قومی وقتی آلوده بشود ایرا قانون می داند، نظیر اون که در جاهلیت قانون می بینداشتن. خب وقتی به این حد رسید علیس از صبح و به غریب، دیگه اینا حرکت کردن، یعنی از دلوت با اعضای مؤمن منزلش حرکت کردن به استثنای همسر و صبح هم فرا رسید. فلما ما جا امرونا، این همون امر کن فیکون است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جعلنا آلیها سافلها و انترنا علیها حجارتا من سجیل منزود مصدمتا عند ربک. برخی از آثار این عذاب در سوره مبارک هجر به این صورت آمده است. آیه 72 به بعد سوره هجر این است که فمود لعمروکه انهم لفی سکرته یعمهون، این که فمود لعمروکه انهم لفی سکرته یعمهون، ذات اقدس اله به عمر و حیات و زندگی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوگند یاد بکند که اینها مستانه به سر میبرند در سکران. قبلا هم این نکته بازگو شد که قسم های قرآن در مقابل بیانه نیست بلکه به بیانه است. قسم هایی که در محاکم بشری هست در مقابل بیانه است، یعنی مدعی بیانه اقام میکنند و منکر سوگند یاد میکنند. البیانه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر. ولی قسم های قرآنی به بیانه است نه در مقابل بیانه. مثل اینکه کسی ادعا کند الان روز است و سوگند یاد کند و بگوید قسم به این آفتاب الان روز است، این قسم به دلیل است نه به بیگانه. تحلیل قالبی سوگندهای قرآن کریم به همون بیان است. خدای سبحان می‌فرماید اینا در سکرتن، مستن، در حال سکرن. دلیلش سوگند یاد کردن به زندگی یک انسان عاقل هوشیار بیدار. فمود قسم به زندگی تو، اینها مستانه به سر می‌برند، چون زندگی تو که عقل ممثلی معیار است، تو که عقل ممثلی، اگر زندگی اونها را با این عقل ممثل بسنجی می‌بینی مستانه است، هیچ با این هماهنگ نیست. به جان تو، یعنی به عمر تو قسم. معمولا چون قسم زیاد استعمال می‌شود و ذمه هم سنگین است، عمر را امر میخوانند، لعمرک یعنی لعمر، که قسم به عمر تو، یعنی به زندگی تو. این زندگی تو که با عقل همراه است، این دلیل است که اینها در حال سکرن. لعن رو که انهم لفی سکرتهم یعمهون، کارهایی هم انجام میدن که تو حیوانات هم نیست، کارهایی هم انجام میدن که به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا و مانند. فاخذت هم صیحته مشرقین، این صدایی که می آید هم امر الهی است هم تشر الهی. گاهی می تواند صیحه ما اینا را گرفته است. تو در جریان عذاب قوم ثمود هم رجفه بود، هم امر بود، هم صاعقه بود، هم صیحه بود و مانند آن. همه اینها بر یه امر و حادثه خارجی منطبق است. رجفه داشتن، لرزیدن زمین، سیه خروشی که پیدا می شود، همه اینها از اون عذاب خاص حکایت می کند. یعنی اون رخداد همه این اوصاف را دارد و در هر آیه به گوشی از گوشه های اون عذاب اشاره می شود. در اینجا از امر الهی به سیه یاد کرده است. فاخذت هم سیهتو مشرقین فجعلنا آبیه سافلها و امترنا علیها حجارتا من سجید. حالا این نزول سنگ ریزه ها از بالا بعد از جریان جعل عالی سافل به جعل سافل عالی یا همزمان، در اینجا چون با فا عطف نشده با واو عطف شده ممکنه همزمان باشه. تقدیم و تأخیر لفظی هم نشانه تقدیم و تأخیر خارجی نیست. فرمود با این کار کردیم، هم جعلنا آلیه ها سافره ها، هم امترنا علیهم حجارتن مسجید. فرمود اگر شما آثار باستانی را بشناسید خوب میتوانید تحقیق کنید. اون وقت اینا چون در منطقه اردن و نزدیک اردن به سر می بردن. این هیزار که لآیات للمتبسمین، اونا که متبسمن، آثار باستانی را میشناسن، وسم شناسن، سیما شناسن، موسوم شناسن، علامت شناسن، یعنی آثار باستانی رو میشناسن، خب میتوانن تحقیق کنن که اینا چه قومی بودن، کارشون چی بود. مرحوم کلین رضوان الله تعالی نقل میکند که در همون جلد اول کافی، اصول کافی است، که مسئله قیافه شناسی طوری است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه دیدی که از شیعیان به عرضون حضرت رسید که من مورد بیمهری حاکم وقت قرار گرفتم، در تحت تعقیب او هستم، ممکن است من را بگیرد و اعدام کند. فرمود بیا، وقتی رفت حضور حضرت فرمود برو به مولایت بگو، به همه این کسی که زیر نظر او کار بکنی بگو که جعفر ابن محمد علیه السلام من را پناه داد. ایشون به حضرت عرض کرد که آقا ایشون سنی چی نیست، چیز دشمنان شماست، از این نواز و مخالف شماست، شما را به رسمیت نمیشناسد و من برم اونجا با این پیام مشکل من حل نمیشود. فرمود نخیر، من این پیام را طوری نگفتم که او بتواند عمل نکند و به تو آسیب برسد. خب اینجور شیعه بود، به امامت امام زمانش معتقد بود، به معجزه او معتقد بود، حرکت این را مرام کلنی رضوان داری نقل میکنه تا همون جلد اول اصول کافی کتاب الحجه. این شخص حرکت کرد، اون روز مسئله قافه یعنی قیافه شناسی و امثال اینا خیلی رواج داشت، بعضی از افراد کارشناسی این داشته بودن. وقتی که ایره دیدن گفتن کجا می روی؟ این چهره چهریست که به طرف مرد می رود. اینی ارا وجه مقتوله، اون شخصی که غائف بود، قیافه شناس بود. گفت این چهره و این قیافه به طرف اعدام می رود. ابرز یده که دستت نشون بده، دست نشون داد، گفت یده مقتول، این دست به کسیست که به طرف اعدام می رود. ابرز رجزه که پاهات با نشون بده، پا را نشون داد، گفت رجزه مقتوله، من پای کسی رو میبینم که به طرف اعدام میرود. ابرز جسده که لباس به کنار بزن، من بدنت ببینم، بدنش هم دید گفت جسد مقتوله، گفت این بدنم به طرف اعدام میرود. بعد گفت ابرز لسانش، دهنت باز کن زبانت ببینم. این دهن باز که از زبانشون تا گفت برو هر جا میخوای بری بود. گفت چطور؟ گفت یه اثری من در زبان تو ما میبینم که اگر به کوه بگوید متلاشی میشه. این چیه؟ این چیه؟ گفت اثری در زبان تو میبینم که حافظ توست، برو. مرحوم کلین رضوان الله تعالی، این روایت حسن مراجعه کنید تو شرح حال امام صادق سلام الله علیه است تو کتاب الحجه معنای کافی، هم جلد اول اصول کافی. این شخص آمد و پیش مولایش رو، بعد او هم دید که این خدمتگزار گریزپای برگشت، گفت با پای خودت به چوبه اعدام آمدی؟ دستور داد او رو گرفتن و بستن. این به مولاش گفت شما که من رو نگرفتید، من خودم آمدم، ولی یه پیامی دارم و اون پیام رو من باید به شما اعلام کنم. و اون پیام این است که مولای من وجود مبارک جعفر ابن محمد صادق علیه السلام گفت من ترا پناه دادم، همچه تعبیر، یا سلام من رو به فرون کس برسون بگو من پناه دادم. دفعتا وضعی اون والی عوض شد، اون چنون عوض شد که گفت همه این کارهایی که من در باره تو کردم بستم، تو هم باید منو ببندی. حالا گفت شاید اون مراحل لازم نباشه، بالاخره کار به اینجا رسید. گفت خود خاتمی این مهر منو بگی، در این قلم رو به حکومت من امضای تو مثل امضای من خریدار داره، اون رو به اینجا رسون. اینها کسانی هستند که چه درباره دوست چه درباره دشمن گاهی قدرت‌ها را نشون میدن که اگر خدای سبحان بخواهد یه همچه کار را انجام بدهد با کن فیکون یا با سیحه یا با رجفه انجام میدهد، چه درباره دوست ها چه درباره دشمن ها. شما این رو وقتی به اصول کافی و شروع اصول کافی مراجع کنید معلوم شد. تو این کتاب جورجی زویدان هم در مسئله قافه ایشون دارد که عرب اینطور بود، گشته فرهنگ آموزش و پرورش و به این صورت کتابی و تدوین و اینا نداشت، لکن در مسئله قافه و قیافه شناسی و کهانت و اینا خیلی کارشناس بود. گفت اینا در اثر اون اثر پا، از اثر پای این عابر میفهمیدن که این پای مرد است. اینجا عابر زن بود یا مرد؟ اگر زن بود شوهر کرده است یا نه؟ اگر شوهر کرده است شوهرش مرده است یا زنده است؟ ایشون نقل میکنه که عرب به اینجا رسیده بود. اینا همه علم است و قابل شناخت است و آثاری دارد. اینها در این بخش بود اگه شما متوسم باشید، یعنی آثار باستانی بشناسید، میبینید کاملا این سنگهایی که آمده سنگهای زمینی نیست و چگونه یک منطقه وسیعی بالاخره زیر رو شده. یه وقتی شما تو حفاری ها چارت آجر پیدا میکنید یا چارت ظرف پیدا میکنید، خب این معلوم میشه بالاخره دهه سالها چون اونجا ویران شده کم کم زیر زمین رفته. یه وقتی شما تو حفاری یه شهری را پیدا میکنید، این پیداست که شهر فرو رفته دیگه. اگر چارت آجر یا چارت عتیقه انسان زیر زمین پیدا کرد این یه حساب است. یه وقتی اتاق پیدا میشه، دیوارا پیدا میشه، سالون خاص و عام پیدا میشه. الان تو این حفاری ها این چنینه. بگوید اگه شما متوسم باشید، آثار باستانی شناس باشید، این علامت کاملا میتوانید کشف بکنید. این بخشی که در سوره مبارکه هجر است. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین و انها لبالسبیل المقیم ان فی ذلک لآیة للمؤمنین. از نظر آیت توحیدی بحث کلامی ضمیر را مفرد آورد، فرمود لآیتا، بالاخره معجزه است دیگه. برای کسی که بحث کلامی دارد آیه است، اما برای کسی که آثار فرهنگی دارد و آثار باستانی دارد آیات است، یعنی علائم است، نه آیت الله است. این دومی آیت الله است. این فی ذلک لآیة الهیة للمؤمنین. اما ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، یعنی آیات نشانه ها و آثار باستانی یه قومی، این کار به آیات الهی نداره. اون آیه غیر از این آیه است، زیرا اونا متوسمن، اینا مؤمنن. مؤمن از این حادثه به قدرت غیبی خدا پی میبرد، میشد آیه الهی. اما نه که دنبال آثار باستانیان، اونا آیات، علائم، نشانه های قومیت و امثال ذلک تمدن گذشته رو گشت میکنن، کار مسئله کلامی ندارن، کار مسئله هنری دارن، کار قومی دارن. از در اونجا جمع آورد فرمود این فی ذلک لآیات للمتوسمین، اینجا مفرد آورد فرمود این فی ذلک لآیات للمؤمنین. تو سوره مبارکه عنکبوت مطلب جدیدی که در این زمینه باشد نیست، مگر اینکه فرمود آیه 33 لا تخف ولا تحزن انا منجوک و اهلک الا امرأتک کانت من الغابرین، انا منزلون على اهل هذا غیرت رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اینجا رجز ذکر شده، چی اون رجز چی بود؟ همه اون حجارت مسلمه بود که علامت دار بود و منزود هم بود، مرکب بود پشت سر هم، منزود یعنی منظوم، از همون نظم است، منتها نظم بی فاصله، نه نظم با فاصله. ولقد ترکنا منها آیتا بینتا لقوم یعقلون، که این میشه آیه الهی، نه اون آیه متوسم. در سوره مبارکه زاریات آیه 31 به بعد این است که انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل عليهم حجاره من طین مسومه عند ربک، که این علامت دار است از در پروردگار، فرشتگان میدانند که کدام یک از اینها مال چه شخص است. و این کار اعتراف است، یعنی تجاوز از حد اعتراف است. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب، که اینجا باز آیه مفرد است، این آیه الهی. خب از این مجموعه اون چرا که به دست می آید این است که وجود اون بارک لوط سلام الله علیه هم لو ان ندید بکن قوتنش تأمین شده است، هم آبی الی رکن شدید تأمین شده است و هم اون گروه منقرض شده است. حالا اگر فروعات جزئی هم مانده باشد در بحث نهایی فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.